بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و همچنین عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و محترم، در خدمتون هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های نقد مسیحیت و بررسی تحلیلی باورهای مسیحیان جهان. در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستیم و از صحبت‌های ارزنده ایشون مثل برنامه‌های گذشته استفاده خواهیم برد. اگر خاطر شما باشه، در برنامه قبلی آقای دکتر در رابطه با اشاعه ربانی و برگزاری مراسم اشاعه ربانی صحبت‌هایی رو ایراد فرمودند. در این برنامه از آقای دکتر خواهش می‌کنیم در رابطه با فرقه‌های مختلف مسیحیت و اینکه اصلاً این فرقه‌ها به چه صورت شکل پیدا کردن و به چه تعداد هستن و اصول و اسلوب و راه و روششون چیست، آقای دکتر برای ما و بینندگان عزیز صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. با سلام و ارادت خاصه و خالصانه به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم و با سلام به بینندگان گرامی و به جناب عالی، من در خدمت شما هستم و سؤالی که مطرح کرده اید رو انشاءالله طی جلساتی بهش خواهیم پرداخت و پاسخ رو تا اون حدی که وقتمون اجازه بده انشاءالله عرضه خواهیم کرد. مسیحیت همانند بسیاری از ادیان بزرگ الهی، بلکه به مراتب بیشتر از اونها، گرفتار تشتت و تفرق شده، گرفتار دستبندی‌های گوناگون شده از بدو پیدایش تا همین زمانی که من دارم خدمت شما صحبت می‌کنم. فرقه‌های متعددی هستند که البته ما به علت ضیق وقت نمی‌توانیم به همه اونها بپردازیم، بنابراین به اون مقداری که لازم باشه در مورد فرقه های مهم مسیحیت توجه پیدا کرده و بینندگان رو توجه خواهیم داد به این قضیه. اولین فرقه‌ای که مورد بحث ما قرار خواهد گرفت فرقه ارتودکس است و فرقه دوم فرقه کاتولیک هست. فرقه سوم فرقه پروتستان یا پروتستانیزم خواهد بود. چهارمین فرقه که مورد بررسی قرار خواهد گرفت فرقه انگلیکان هست. پنجمین فرقه فرقه کالوینیزم هست. ششمین فرقه فرقه پیوریتانیزم هست. هفتمین فرقه متدیزم یا متدیست ها هستند. هشتمین فرقه فرقه باپتیست هستند یا آنا باپتیست. نهمین فرقه فرقه پنتیکاست یا پنتیکاستالیزم. دهمین فرقه ادوانتیست. یازدهمین فرقه فرقه انجمن دوستان یا کواکرها یا کوییکرها به قول انگلیس زبونها. دوازدهمین فرقه مورمون ها هستند و سیزدهمین فرقه اونیتاریست ها هستند و اونیتاریزم. دو فرقه هم که انشاءالله در خاتمه سخن، نه در این تقسیم بندی ها، در پایان سخن هم در مورد مسیحیت بررسی خواهیم کرد. دو فرقه که خیلی مهمه بحث در موردشون، یکی گواهان یا شاهدان یهوه هست و دیگری مسیحیت صهیونیستی. اینا فرقه هایی است که مورد بررسی ما در این برنامه ها قرار خواهد گرفت. و اما
ماشاءالله کلم نیستن.
بله 14 15 بیشتر نیستن دیگه. البته همشون هرکدوم یک جلسه وقت نمیگیرن. ما ازشون خیلی سریع ازشون رد میشیم که وقت زیاد براشون نگذاریم. اما نخستین فرقه ای که مورد بررسی قرار خواهد گرفت فرقه ارتودکس. معنای این کلمه یعنی راست و مستقیم و درست اصلا. پس ارتودکس یعنی راست و مستقیم. عقیده ایست که درست مطابق عقاید کلیسای عیسی مسیح علیه السلام میگن، البته ادعا میکنند. یک امپراتور روم است به نام قسطنطین یا کنستانتین. این در سال 330 میلادی پایتخت خودش رو از روم به کنستانتینوپول یا همون قسطنطینی که در ترکیه به اصطلاح بود منتقل کرد. و اینجا این انتقال پایتخت باعث جدایی کلیسای شرق و غرب شد. امپراتوری به نام تئودوسیوس در سال 395 میلادی بخش‌های غربی و شرقی امپراتوری از همدیگه مجزا و مستقل کرد. وقتی که امپراتوری روم در قرن پنجم به کلی متلاشی شد، اون وقت این جدایی بین دو کلیسا کاملا مخرز و محقق شد. میگفتم کلیسای شرق، کلیسای غرب. مراد از کلیسای شرق همین کلیسای ارتودکس باشه، مراد از کلیسای غرب هم که کلیسای کاتولیک باشه که در واقع. پس بنابراین ما باید بگردیم ببینیم اختلافات بین ارتودکس ها و بین کاتولیک ها چیا هست، چون اولین انشقاق و انشعاب در مسیحیت همینجا واقع شد، یعنی کلیسای شرق ارتودکس و کلیسای غرب پاپ به اصطلاح. اختلافاتی که بین دو تا کلیسا یا دو نحوه تفکر مسیحیت یا دو فرقه مسیحیت وجود داره، اولیش در مسئله تثلیثه. همونطور که قبلا هم بیان شده، مسیحیان معتقدن که خدا سه قسمت است، در این حال یکیه، اب و ابن و روح القدس. در کلیسای غرب اینطوری گفتن که روح القدس هم از پدر و هم از پسر به اصطلاح نشأت میگیره، در حالی که در کلیسای شرق میگن روح القدس فقط از پدر نشأت میگیره. اختلاف اول. پس در بین کاتولیک ها روح القدس که اغنوم سوم هست هم از پدر هم از پسر، اما در کلیسای شرق کلیسای ارتودکس فقط از پدر. در کلیسای شرق همین ارتودکس ها معمول زبانی که استفاده میشه زبان یونانی بود، اما در غرب زبان لاتینی بود. این هم اختلاف دوم. مسئله سومی که فوق العاده مهمه، شاید مهمترین خصیصه و کاراکتر کلیسای شرق همین باشه، استفاده تمثال های فراوان هست، عکس های فراوان هست در کلیساهاشون. که خود بنده کلیسای ارتودکس رفتم در سوریه، البته در دمشق، تا دلتون بخواد اونجا عکس آویزون کردن، در حالی در کلیسای غرب این خبرها نیست، معمولا تمثال آنچنان مورد اهمیت قرار نمیگیره. تمثال هم در کلیسای شرق نه فقط صرف یک به اصطلاح آویختن باشه و تزیین و زینت کردن باشه، اصلا چنین نیست، بلکه تمثالا به عنوان سمبولها اونجا معرفی میشوند. این مثلا فرض کنید تمثالای مختلفی که اونجا هست، میگن اینها نمایانگر مرئی از عیسای نامرئی هستند، از حضرت مسیح هستند، از فرشتگان هستند. در واقع اینها را نمادهایی از اون باورها میدانند. اونا غیر قابل رؤیتن، اینها قابل رؤیتن. در کلیسای ارتودکس که مسائل بسیار مهم که شما برید کاملا نگاه میکنید، سر تا سر کلیسا پر از تصویره، پر از تمثاله، پر از عکسه. البته عکس هایی که اینا چی هستن؟ در واقع نمادهای اون اعتقادات و باورهای مسیحیان، مثل مریم، مثل حضرت مریم، مثل عیسی مسیح، مثل فرشتگان دیگر. باز اختلاف دیگر، در کلیسای شرق کشیشانی که در واقع رهبران مسیحی بودن ملزم بودن که ریش نتراشند. کلیسای غرب درست عکس قضیه است، یعنی ملزم هستند که بتراشند. در کلیسای شرق ازدواج برای روحانیونی که مقام پایین داشته باشند جایزه، اما در غرب مطلقا ازدواج، این کلیسای کاتولیک البته، اصلا وجود نداره. این مطلب بدیگر. بعد در کلیسای شرق ارتودکس ها معتقدند که انسان تنها به وسیله ایمان تبرئه نمی شود، بلکه ایمان و عمل هر دوش لازمه. این خود عقلانی تر به نظر میاد. اختلاف بسیار بزرگ این دو فرقه با هم دیگه، در حالی که در کلیسای غرب مطلب اینجور نیست. شرع معتقد، بله اونجا ایمان تنها، شرع معتقد است که ایمان لازمه به اضافه عمل. غرب میگه که فقط ایمان تنها کفایت میکنه. یکی از نکات قابل ملاحظه در اختلافات بین دو تا کلیسا اختلاف است که این دو کلیسا برای حضرت مریم قائل هستند، یعنی اختلاف در مورد حضرت مریم سلام الله علیها است. در کلیسای شرق برای حضرت مریم مقامی فوق العاده قائل هستند، در حالی که در کلیسای غرب حضرت مریم آنچنان مورد احترام قرار نمیگیره. در کلیسای شرق حتی به حضرت مریم مادر خدا نسبت دادند، یعنی یکی از القابی که بهش میدن میگن مادر خداست، و 15 اوت هر ساله اینها به یاد بود صعود حضرت مریم جشنی برپا میکنن. یعنی کلیسای شرق، کلیسای غرب این حرفا رو البته نداره. این اختلاف بزرگ دیگر هست. فرشتگان در آیین ارتودکس عالم مجردات رو تشکیل میدهند و نه تنها در برابر عرش خدا ایستادن و دارن تسبیح خدا میکنند، بلکه اونجا به عنوان فرستادگان خدا در آسمان شفاعت میکنند برای گناهکاران و حفاظت انسانها هم در زمین به عهده همین فرشتگان هست. این در کلیسای شرق ارتودکسی مطلب هست، در غرب این حرفا نیست. در کلیسای شرق وجود اسقف برای کلیسا ضروری و لازمه، مثل وجود خورشید برای جهان طبیعت، و اسقفی بودن و اسقف بودن از یک نسل به نسل دیگر چی میشه؟ منتقل میشه و در واقع انتقال از پدر به فرزند. در کلیسای ارتودکس اعتقاد به جهان بعد از مرگ فوق العاده اهمیت داره و این مطلب از قابل توجهه. در کلیسای قبل چنین نیست، کلیسای شهر به زندگی بعد از من خیلی اهمیت داده. بعد در کلیسای شهر میگن فدیه‌ای که توسط عیسی مسیح صورت گیری یا فدایی که ایشون شده تنها به مصلوب شدن او در بالای دار خلاصه نمیشه، بلکه به سراسر زندگی عیسی مسیح، یعنی سراسر زندگی عیسی مسیح در واقع فدیه برای ما بوده است. و این اختلافات عمده است که ما در کلیسای ارتودکس و کلیسای کاتولیک با هم دیگه پیدا میکنیم.
آیا دکتر با فرمایشاتی که فرمودید در رابطه با اختلافات بین کلیساهای ارتودکس و کاتولیک در واقع شرق و غرب، اونجا به نظر میاد که بحث اعتقادی کلیساهای شرق خیلی قوی تر هست
نسبت همینجوره.
یک سری وسایل و وسیله های ارتباطی بین خودشون و خداوند اعتقاد دارن، مثل فرشتگان که شفاعت میکنن، ولی در کلیسای غرب کاتولیک اینطور نیست. در رابطه با مسیحیت و مادر مسیح اعتقادات خاصی دارن و در بحث کاتولیک نه اینطور نیست، خیلی ساده تر و سطحی تر
این به نظر چیستر میاد. یعنی اگر معتقد باشیم مسیحیتی بر حقه، علی اصول ارتودکس بر حق باید باشه با این برنامه که بیان شد. البته منهای تصاویر و تمثال و حرف دیگری است، بحث حضرت مریم سلام الله علیها، بحث زندگی بعد از مرگ، بحث وجود فرشتگان و شفاعت اونها، این مسائل خب خیلی مطلب رو به اصطلاح نزدیکتر میکنه به. اما شعائر دینی ارتودکس ها چیا هست؟ چه شعاری دارند؟ 7 شعار دارن ارتودکس ها که خیلی به اصطلاح به عنوان شعار اصلی اینها معروف است. شعاری که پذیرفتند عبارتند از: اولیش تعمیده. ما در باره تعمید که نوعی قسله، کسی که میخواد مسیحی بشه یا بچه‌ای که به دنیا آمده بعد از یک چند سالی بهش قسله تعمید میدن و رسماً مسیحیش میکنن، این رو بعداً انشاءالله راجبش صحبت خواهیم کرد. به هر حال تعمید گرفتن مناش مسیحی رسمی شدن، یکی از به اصطلاح شعائر ارتودکس. البته تنها نیست، اینا حالا جای دیگه هم به این حرف معتقد است.
سن خاصی داره حالا
بعداً، ولی بچه‌ها سن خاص داره، ولی برای کسی میخواد وارد مسیحیت بشه، توجه کردید؟ میخواد وارد مسیحیت بشه باید حتما دیگه اونجا سن نداره دیگه. به محض ورود در مسیحیت، البته اینم بگم که حداقل من خبر ندارم که ارتودکس‌ها تبلیغ بکنند. کسی بخواد بره مسیحی بشه. بیشترین تبلیغ فعلا برای
کاتولیک،
برای پروتستان ها هستش بیشتر. دوم مسئله اعترافه که در کاتولیسیسم هم هست این قضیه، اعتراف بشه به در روحانی پیش کشیش. سوم مسئله توبه هست. چهارم اشاع ربانی هست، انتصاب مقامات روحانی که سه تا مقام بزرگ دارن در کلیسای ارتدوکس. بالاترین مقام اسقفه، مقام دوم کشیشه و مقام سوم شماسه. شماس یعنی خادم کلیسا. رسم دیگر در کلیسای ارتدوکس مسئله ازدواج هست که همونطور که عرض کردم در یک رده های روحانی ازدواج اینها تجویز میکنه. در کاتولیسیسم اصلا برای کسی بخواد وارد لباس روحانیت بشه اصلا مثلا وجود نداره. مسئله دیگر هم تطهینه، یعنی فردی که داره میمیره مختزر هست میرن برخی قسمت های بدنی پس بینیش و داخل گوشش رو در واقع با یک روغن های معطر خاصی آغشته میکنن، میگن تطهین. این هفت تا به اصطلاح کارهایی است که به عنوان شعائر کلیسای ارتدوکس معروف هست. مرجع عالی کلیسای ارتدوکس عبارت از یک شورای جهانی است. اونجا دیگه پاپ ندارن در واقع، که این شورای جهانی هم در روسیه است هم الان در یونان هست، به خصوص در یونان که یک مرکزیت خیلی مهمی داره، که مجمعی است از همه اسقف‌های کلیه کلیساهای ارتدوکس. در واقع مجمع شورایی داره اداره میشه که تصمیم گیری در درباره کلیه مسائل اصولی و قوانین شرعی به عهده همین شورایی هست که از اسقف‌های بزرگ تشکیل میشه. شعبه های مختلفی داره. خود ارتدوکس ها شعبه های مختلف دارن تازه حالا، یعنی مسیحیت فرقه های گوناگون داره، خود این ارتدوکس ها هم حالا شعبه های مختلف دارن. این شعبه های مختلف اینجور تقسیم بندی میشوند از نظر انجام شعائر دینی. چند دسته هستن: ارمنی، نستوری، انتاکی و قبطی. این چهار دسته. از نظر اصول اعتقادی یعقوبی، نستوری. از نظر زبانی که در آداب مذهبی و دینی به کار میبرند ارمنی، قبطی، حبشی، سوری و عربی. اینها زبانهایی است که به کار برده میشوند. بنابراین توجه داشتیم و به این مطلب دقت داریم که کلیسای مثلا ارتدوکس یک کلیسای کاملا بسته است، همونطور که عرض کردم براتون. معمولا کار تبلیغاتی نداره، عمده کارش حفظ اعضای خودشه و نسبت به اصول اعتقادی قطعا از مسیحیان دیگر به نظر من اینها جلوتر هستند. یعنی این که مسئله اون که شما عنوانش کردید تثلیث را اگر قبول بکنیم که مطلب درستی است، روح القدس هم از پدر گرفته باشه هم از پسر، به نظر مطلوب‌تر میاد تا اینکه از پدر تنها گرفته باشه. این مسئله احترام به حضرت مریم سلام الله علیها رو خب اینا خیلی بیشتر دارن مراعات میکنن. در زمینه امور دیگر هم همین گونه هست. در بیان به اصطلاح مسئله فرشتگان که دارن شفاعت میکنن در پیش خدای متعال، پیش خدای پدر برای بندگان خدا، خود این قابل توجه. این اتفاقا تو قرآن هم همچین مطلبی رو که من ملک ام فی السماوات و الارض که لا تغنی شفاعتهم الا من بعد ان یعذن الله لهم. خدا در قرآن کریم فرمود که فرشتگان هستن دارن شفاعت میکنن. منو فرشتگان نقش شفاعت کننده هم دارن. اینها هم همچین مطلبی معتقدن.
فکر میکنم آیه دکتر به نوعی به این نکته اشاره میکنه که مسیحیان در ارتدوکس اعتقاد دارند که حالا خدا بحثی بود که فرمودید برنامه قبلی که بحث فدا بود که خداوند گفتید حضرت مسیح تمام گناهان بشریت رو به دوش کشیده، حالا در بخش مسیحیت به دوش کشیده. اینجا تو ارتدوکس یه مقدار نکته به این نکته اشاره داده که فرشتگان شفاعت میکنند گناهان و حالا مسائل مسیحیت حالا در ارتدوکس رو، و این اعتقاد دارن که تمام پس گناهان انسان خداوند به دوش نگرفته، درسته؟
بله، یعنی در واقع برداشت قطعیش همین میشه. بعد اینجا بحث این که نجات انسان چگونه تأمین خواهد شد، در ارتودکس نجات انسان هم ایمان است هم عمل صالحه. در میان کاتولیکا و پروتستانا به خصوص مسئله فقط چیه؟ مسئله فقط مسئله ایمان هست. این نکته باز قابل ملاحظه است که حضرت عیسی مسیح فدا نشد فقط به عنوان مصلوب شدن بالا دار رفتن، سراسر زندگی او فدا بود. یعنی عیسی مسیح با آوردن دینی در واقع اومد وسیله نجات و رستگاری انسان ها شد. این قابل قبوله، این منطقا قابل قبوله، تا اینکه بگیم که عیسی مسیح به دار رفته که گناه های همه آدم ها خلاصه آموزه تا روز قیامت بشه، این غیر قابل عقله، قبول عقله. ولی اینکه بگوییم که آمده به خاطر آوردن دینی به نام دین مسیحیت که از مسیر آوردن آن دین وسیله نجات بشود برای انسانها، این منطقی تر و معقول تر خواهد بود.
در قول دکتر، حضرت مسیح در طول زندگانی پربرکت خودشون سعی کردن راه و روش درست نیک کردن به مردم نشون بدن که مردم از گناه ها به دور باشن،
یا راه و روش بهتر دیندار بودن رو، توجه پیدا کردن به مراسم عبادی رو، توجه پیدا کردن به خصوصیات انسانی رو، این قابل قبولتر خواهد بود. الان بیشترین تعدادی که هستن همونطور که عرض کردم مرکز در یونان، در روسیه و در سوریه، یعنی کلیسای ارتدوکس بیشترین جهاش این به اصطلاح پیروانش توی این سه تا کشوری که براتون عرض کردم وجود داره. و عرض کردم کار تبلیغی هم کمتر میکنن، بلکه اصلا کار تبلیغی نمیکنن و عمده کارشون اینه که حفظ کنن افراد خودشون رو در میان گروه های دیگر و در میان اصناف دیگر، نگذارن که اینا حل و حظ بشوند. این به اصطلاح بیشترین تلاش است که کلیسای ارتدوکس داره انجام میده.
آقای دکتر بسیار ممنون و متشکرم. فکر می‌کنم امروز بحثمون در رابطه با فرقه‌های مختلف مسیحیت ادامه داشته باشه. حتما صحبت‌های زیادی رو شما برای ما و بینندگان عزیز دارید. همونطور که بینندگان عزیز دیدیم، آقای دکتر در رابطه با فرقه‌های مختلف مسیحیت و تعدد آنها در مسیحیت و اختلاف بین کلیسای شرق و غرب، ارتدوکس و کاتولیک صحبت‌های رو فرمودن. انشاءالله در برنامه بعدی ادامه این مبحث رو به همراه آقای دکتر حسین فریدونی پیگیری خواهیم کرد. از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار ممنون و متشکریم، همچنین از شمای دکتر که وقتی گرانبهاتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. تا دیدار دیگر، بدرود، خدا نگهدار. آقای دکتر سپاسگزارم، متشکرم.